می شود لااقل بر آرزو کرد و دستی فراز کرد و از خداوند متعال برای همه مردم ایران زمین این رو خواست. ممنونم از بزرگواریتون، سپاسگزارم و شما شنوندگان محترمی که برنامه امروز تئاتر رو تا این ثانیه شنیدید، سپاسگزار مهر و لطف و وفای شما هست. به شرط ساعت 20 خدمت شما خواهیم بود دوباره با امروز تئاتر. بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز. برنامه امروز تئاتر رو شنیدیم، برنامه مستقیم امروز تئاتر. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه هزار توی داستان باشید به مدت 59 دقیقه.
به یادآور که رؤیاها نمیمیرند. سفر این گونه آغاز میشود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. گذشته تنها آغاز یک آغاز است. هر آنچه هست یا بوده است تنها تاریک و روشنی از یک بامداد است. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی دیگه در خدمت شما عزیزان. امشب در هزار توی داستان از اچ جی ویلز خواهیم گفت که از اون به عنوان یکی از پایه‌گذاران ادبیات علمی تخیلی یاد می‌کنن. اون به دلیل نگرش سیاسی و اجتماعیش با نوشتن داستان‌های علمی تخیلی به دنبال بیان گرفتاری‌های بشر و یافتن چاره‌ای برای این گرفتاری‌ها بود. ویلز دانشمند، تاریخ‌دان، جامعه‌شناس و فعال سیاسی و آینده‌پژوه بود و افزون بر داستان‌های کوتاه فراوان و رمان‌هاش، کتاب‌های غیر داستانی مهمی هم از خودش به جا گذاشته. جالب این که ویلز نخستین کسی بود که در یکی از رمان‌هاش در سال 1914 ساخت سلاح‌های هسته‌ای رو پیشبینی کرد. اون همچنین در سال 1933 پیشبینی کرد که در سال 1940 جنگ جهانی دوم آغاز میشه و جنگ تنها 4 ماه زودتر از پیشبینی اون آغاز شد. اون همچنین پیدایش تانک، هواپیما، سفرهای فضایی، تلویزیون‌های ماهواره‌ای، اینترنت و دانشنامه جهانی مانند ویکی‌پدیا که همه بتونن اونو ویرایش کنن هم پیشبینی کرده بود. دوستان همراه، تا پایان برنامه میتونین به شماره 301075 پیام بفرستین و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همیشه پذیرای نظرها و پیشنهادهای شماست.
هربرت جورج ویلز در سپتامبر 1866 در برمولی که در جنوب لندن واقع است به دنیا آمد. آخرین فرزند از 4 فرزند خانواده بود. قبلا مادرش مستخدم و پدرش باغبان یک خانه اشرافی بودند. اما بعد از به دنیا آمدن هربرت، پدرش جوزف با ارثی که به او رسیده بود مغازه‌ای راه انداخت و در آن چینی آلات و وسایل ورزشی می فروخت، هرچند که درآمد چندانی نداشت. افزون بر مغازه، پدرش یک کریکت باز حرفه‌ای بود و درآمد کمی هم از این راه به دست می آورد. هربرت 8 ساله بود که رخدادی آیندهش را رقم زد. او در 1874 تصادف کرد و پایش شکست و در رخت خواب افتاد و کتاب خواندن را با خواندن کتاب‌هایی که پدرش از کتابخانه محله برایش می‌گرفت آغاز کرد. او خیلی زود خود را غرق در دنیاهای تازه‌ای دید که در کتاب‌ها آنها را می‌یافت. آن کتاب‌ها شوق نوشتن را در او برانگیختند. در همان سال وارد یک مدرسه بازرگانی شد که به گفته خودش برنامه آموزشی غیر معمولی داشت و بیشتر به درد تاجر شدن می‌خورد. هربرت تا سال 1880 یعنی 14 سالگی در همان مدرسه به تحصیل ادامه داد. در سال 1877 پای پدرش در اثر حادثه شکست و دیگر نمی توانست کریکت بازی کند، بنابراین درآمد خانواده به شدت کم شد. در این سال مادر هربرت به خانه اشرافی آپارک در ساسکس رفت تا دوباره در آنجا مشغول به کار شود. شرط ارباب این بود که همسر و فرزندان سارا نباید همراه او در آن خانه بزرگ زندگی کنند. از این پس پدر و مادر هربرت جدا از هم زندگی می کردند، هرچند که هیچگاه از هم جدا نشدند و همیشه به یکدیگر وفادار ماندند. این رویداد در روحیه هربرت 14 ساله اثر بدی گذاشت. کمی بعد مادرش با کمک یکی از خیشان هربرت را به عنوان معلم دانش آموز در یک مدرسه ملی نام نویسی کرد که علاوه بر آنکه خودش درس بخواند بتواند به بچه‌های کوچکتر درس بدهد، هرچند که خیلی زود این کار را ترک کرد. بعد مدتی دستیار یک داروساز شد و پس از آن مدت کوتاهی را در مدرسه شبان روزی میدهاست گذراند، ولی به ناچار قراردادی امضا کرد و شاگرد یک پارچه فروشی شد، جایی که روزانه 13 ساعت در شبان روز کار می کرد و شبها هم با دیگر شاگردها در خوابگاه می خوابید. او بعدها تجربه های آن روزهایش را در 3 رمان نوشت که علاوه بر آن که تصویری دقیق از زندگی یک شاگرد پارچه فروش هستند، انتقادی از توزیع نابرابر ثروت در جامعه آن روز انگلستان هم به شمار می آیند. هربرت 17 ساله بود که از والدینش خواست او را از این کار سخت نجات دهند و از بخت خوشش مسئولین همان مدرسه شبان روزی میدهاست که مهارت او در 2 درس لاتین و علوم را به یاد داشتند اجازه دادند به عنوان معلم دانش آموز به مدرسه بازگردد. سال بعد برنده بورس تحصیلی کالج سلطنتی لندن شد تا زیر نظر تامس هنری هاکسلی که سرسخت ترین پیرو داروین بود زیست شناسی بخواند. ویلز بعدها در بنیانگذاری انجمن شاهنشاهی علوم که خودش نخستین رئیس آن در سال 1909 بود نقش مهمی داشت. ویلز تا 21 سالگی در این دانشگاه درس خواند. هربرت که در نوجوانی بارها به محل کار مادرش سر زده بود، در 21 سالگی زمستان سال 1887 را پیش مادرش در آن خانه اشرافی گذراند. این دومین رویداد مهم زندگیش در راه نویسنده شدنش بود. هربرت در کتابخانه با شکوه آن خانه آثار فیلسوفان و نویسندگان بزرگی مانند افلاطون، ولتر، توماس پین و دانیل دیفو را خواند. از سوی دیگر خود آن خانه اشرافی و سلسله مراتب اجتماعی که در آن رعایت می‌شد نمودی از اختلاف طبقاتی بود که از چشم هربرت جوان دور نماند. خواندن آن کتاب‌ها و زیستن در فضای آن خانه الهام بخش بسیاری از دیدگاه‌های سوسیالیستی، لیبرالیستی و شایسته سالارانه ویلز شد که بعدها در کارهایش می‌توان دید. افزون بر اینها، ویلز در اتاق زیرشیروانی آن خانه یک تلسکوپ پیدا کرد و با آن شب‌های زیادی به آسمان شب نگریست که این رویداد هم بر آینده نویسنده جنگ دنیاها تأثیر بزرگی داشت. در همین زمستان بود که ویلز نویسندگی را آغاز کرد. پس از آن چون درآمدی نداشت، مدتی در خانه یکی از خیشان پدریش زندگی کرد و به دختر او ایزابل علاقه‌مند شد و برای تأمین زندگیش نوشتن مقاله‌های کوتاه طنز برای چند مجله را آغاز کرد. او در این دوران بسیار پرکار بود، هرچند بسیاری از کارهایش که او پیش از 1896 نوشته است بعدها جمع‌آوری نشد و ناشناخته ماند، اما نوشتن همین مقاله‌ها و استقبال مردم از آنها مشوق اصلی او برای نوشتن آثار داستانی شد. ولز مدت کوتاهی تدریس کرد، اما نیاز دید که روش‌های آموزش را بیاموزد. پس به کالج آموزگاران رفت و افزون بر گرفتن گواهینامه آموزگاری از آنجا تا سال 1890 از دانشگاه لندن مدرک کارشناسی جانورشناسی گرفت و سپس در مدرسه‌ای در لندن آموزگار شد. نخستین اثر ویلز یک کتاب درسی زیست شناسی است که او در سال 1893 به چاپ رساند. در سال 1891 با ایزابل ازدواج کرد، هرچند که 3 سال بعد از او جدا شد و با یکی از شاگردانش به اسم ایمی ازدواج کرد. ویلز و ایمی در ماه می 1895 به شهر ووکینگ رفتند و تا پایان تابستان 1896 در آنجا زندگی کردند. این دوران پربارترین دوران نویسندگی و خلاقیت ویلز بود، چرا که او در همین زمان کوتاه رمان‌های مهم جنگ دنیاها و ماشین زمان را نوشت و رمان جزیره دکتر مورو را کامل کرد. دو رمان دیدار شگفت‌انگیز و چرخ‌های بخت را هم نوشت و به چاپ رساند و نوشتن دو رمان دیگر خود را نیز آغاز کرد. ویلز با نوشتن این چند کتاب در کنار ژول ورن و هیوگو گرنزباک یکی از بنیانگذاران داستان علمی تخیلی است. از دیگر کارهای مهم علمی تخیلی ویلز میتوان به مرد نامرئی و خوراک خدایان اشاره کرد. او در این کارها تازه ترین پیشرفت های دانش و فناوری را پایه‌ای برای طرح داستانهایش قرار میداد و از آنجا که او هوادار سوسیالیسم بود و دشمن سرسخت امپریالیسم و فاشیسم، در این رمان‌های علمی تخیلی آینده را بهانه‌ای برای طرح و حل مشکلات اجتماعی و سیاسی زمان خود قرار می‌داد. ویلز افزون بر داستان‌های علمی تخیلی آثار مهم دیگری نیز دارد. او با قراردادهای خشک و فرسوده اخلاقی و مذهبی مخالف بود و دشمن بی‌عدالتی و عوام فریبی. رمان‌های تعلیمی و شوخ طبعانه‌اش مانند کیپس و سرگذشت آقای پالی بیانگر نگرش‌های او هستند. قهرمان‌های هر دو رمان چهره‌های نو در ادبیات بودند، زیرا که از قشر فرودست کارمندان و شاگردان مغازه بودند و هر دو نمونه‌های عالی از شخصیت پردازی و باریک‌بینی و شوخ طبعی‌اند. اما شاهکار ویلز رمان تانوبانگی است که داستان اجتماعی است و در آن او کندوکاوی ژرف در زندگی فردی و اجتماعی انگلستان پایان قرن 19 می کند و به هنرمندی آن دوران را به تصویر می کشد. با توجه به مطالعات و دانشش در دهه‌های پایانی عمرش به نوشتن آثار جدی در زمینه تاریخ و سیاست و جامعه شناسی نیز پرداخت. در کتاب کلیات تاریخ که او را ثروتمند کرد، سرگذشت انسان را از پیدایش تا عصر حاضر روایت می کند و در کتاب دانش زندگی از دانش و کشفیات نوین می گوید. با هم داستان پروانه های H.G. Wells را می شنویم.
احتمالا شما نام هاپلی را شنیدید. نه، منظورم W.T. هاپلی پسر نیست، بلکه منظورم هاپلی مشهور است. هاپلی متخصص پری پلانتا هاپلیا، گونه ای از پروانه ها، هاپلی حشره شناس. اگر چنین است، پس شما دست کم از عداوت بین هاپلی و پروفسور پافکینز هم باخبرید. هرچند مطمئنم که شنیدن نتیجه این منازعه برای شما تازه و جذاب خواهد بود. از آنجا که ممکن است خواننده تنبلی در بین خوانندگان باشد که استعداد ذاتی تنبلیش مانع از آن شود که بخواهد در این مورد تحقیقی انجام دهد، لذا بیان یکی دو جمله در این باره ضروری به نظر می نماید. جالب است که تا چه حد مطالب اشتباه در خصوص این دست منازعات شبیه مشاجرات مهم بین هاپلی و پافکینز منتشر شده است. به نظر این جالب، مبدأ این منازعات تاریخی که نمونه ای از آن جامعه زمینشناسان را دستخوش التهاب و تشنج کرد، از نظر بسیاری از اعضای هیئت علمی پنهان مانده است. من از افراد تحصیل کرده و موثقی شنیدم که حتی به این مورد اشاره کردند که قسمت اعظم این مناظره ها و مجالس بسیار داغ بوده. تا کنون نفرت عمیق زمینشناسان انگلیسی و اسکاتلندی از یکدیگر به میزان نیم قرن به طول انجامیده و اثر عمیق و غیرقابل انکاری بر پیکر علم بر جای گذاشته است. و این دعوای هابلی پاوکینز هم گرچه بیشتر جنبه شخصی داشته، به همان اندازه اگر نگوییم بیشتر بر علم حشره‌شناسی تأثیر داشته است. یک شخص عادی هیچ تصوری از تعصبی که باعث جان گرفتن یک تحقیق و پژوهش علمی بشود ندارد و نتیجه تشریح این مطلب برایش صرفاً ایجاد یک هیجان متناقض است. به عنوان مثال، افرادی هستند که می‌خواهند با شادی تمام سر رای لانکستر، زیستشناس مشهور بریتانیایی را در مزرعه اسمیت به دلیل اینکه از نرم تنان در دایره المعارف نام برده است بسوزانند. اما قضیه هابلی و پاوکینز چیز دیگری است. این موضوع به سالها قبل باز می‌گردد، از زمانی که طرح تجدید نظر در موضوع طبقه بندی میکرولیپیدوپتراها، گونه ای از پروانه‌های کوچک که با آنها ریز پروانه هم می‌گویند، مطرح شد. پاوکینز مخالف رده‌های ایجاد شده توسط هابلی بود. هابلی که همیشه ستیزه‌جو بود، این مورد را با رد کردن کل طبقه بندی انجام شده توسط پاوکینز پاسخ داد. پاوکینز در پاسخ متقابل خود عنوان نمود که میکروسکوپ هابلی هم مانند قدرت دیدش معیوب است و او را فضول وظیفه نشناس خطاب کرد. هابلی در آن زمان استاد این رشته نبود. هابلی در مقابل حرف از گردآورندگان آشفته به میان آورد و ناخواسته تجدید نظر پاوکینز را به عنوان معجزه نادانی لقب داد. این منازعه به جنگ چاقوها بدل شده بود. هرچند برای خواننده اطلاع از جزئیات این که چطور این دو مرد بزرگ با یکدیگر مشاجره می‌کردند چندان جذابیتی ندارد، اما موقعیت‌هایی به یاد ماندنی بودند. در کل دوران انجمن سلطنتی حشره‌شناسی هیچ مباحثه‌ای شبیه به این مباحثات صورت نگرفته است. روی هم رفته به نظر من نظر پاوکینز بیشتر از هابلی به واقعیت نزدیک بود، اما هابلی در سخنرانی قوی بود و با این ترفند با جملات منحصر به فردی مرد دانشمند را به استهزا می گرفت و به این وسیله در طبقه بندی صورت گرفته از گونه ها خلل وارد می کرد. در صورتی که پاوکینز در ارائه مطلب ضعیف بود و از فن بیان خوبی برخوردار نبود و از لحاظ جسمی هم بی‌شباهت به بشکه آب نبود. دانشمندی وظیفه شناس با مستندات بسیار و بدبین به فعالیت‌های موزه. به همین دلیل مردان جوان به دور هابلی جمع شدند و او را تشویق کردند. این از ابتدا مبارزه طولانی و شریرانه بود که در نهایت به خصومتی کینه توزانه بدل شد. موفقیت به صورت اتفاقی هر بار نصیب یکی از طرفین می شد. این که چه زمانی هابلی از برخی موفقیت‌های پاوکینز در عذاب است و چه زمانی پاوکینز تحت تأثیر هابلی قرار گرفته است، بیشتر به تاریخ زیستشناسی ارتباط دارد تا به این داستان. در سال 1891، پاوکینز که مدتی از لحاظ جسمی در وضعیت بدی قرار داشت، کتابی درباره گونه‌ای از پروانه‌های بزرگ بال منتشر کرد. احتمالاً موضوع این کتاب ارتباط چندانی با این داستان ندارد، اما کار انجام شده بسیار پایین‌تر از استانداردهای معمول بود و به هابلی فرصتی را که سالها به دنبالش بود داد. او باید شب و روز کار می‌کرد تا بیشترین استفاده را از این موضوع بکند. هابلی در یک سخنرانی انتقادی استادان پاوکینز را به فرد ژنده پوشی که موهای ژولیده دارد و چشمهای سیاه و عجیبش به هنگام هماورد شدن می درخشد تشبیه کرد و پاوکینز پاسخی ساکن و غیر مؤثر با مکس‌های طولانی و البته کینه جویانه را ارائه داد. بی هیچ شکی هدفش ضربه زدن به هابلی بود، هرچند توانایی این کار را نداشت. اما چند نفری که هوادارش بودند متوجه عمق بیماری مرد شدند. من در آن جلسه غایب بودم. هابلی مخالفش را به زیر کشیده بود و می‌خواست کارش را یکسره کند. او با وحشیگری تمام به پاوکینز حمله می‌کرد در قالب برگه‌ای که نشان از افزایش عمومی تعداد پروانه‌ها و نقض مطالب ارائه شده از سوی او داشت. برگه‌ای که مستندات کار فوق‌العاده زیاد بود در قالب لحنی ستیزه‌جویانه. شرم و سردرگمی را میشد در چهره پاوکینز به وضوح دید. هیچ گریزگاهی باقی نمانده بود. هاپلی در بحث کشنده و در لحن به شدت توهین‌آمیز بود. چیز اسفناکی که تمام زندگی حرفه‌ای مردی را رو به زوال می‌برد. جهان جانورشناسان بی‌صبرانه به انتظار پاسخ متقابل پاوکینز بود. پاوکینز باید در کاری شرکت می‌کرد که همیشه برایش حکم یک بازی را داشت، اما زمانی که نوبت به او رسید، همه شگفت‌زده شدند. زمان پاسخ متقابل، پاوکینز به آنفولانزا و بعد زاتوریه مبتلا شد و سپس فوت کرد. احتمالاً این مؤثرترین پاسخی بود که می‌توانست در این شرایط ارائه دهد و باعث شد که احساسات عمومی بر ضد هاپلی شدت بگیرد. بسیاری از افرادی که از مبارزه این دو جنگجو خوشحال بودند و هلهله سرداده بودند در پایان جدی و عصبانی شدند. هیچ شکی وجود ندارد که این کژخلقی‌های ناشی از شکست به دلیل مرگ پاوکینز بود. افراد خشمگین اعلام کردند که مباحثات علمی هم باید حد و مرزی داشته باشد. حمله مخرب دیگر از سوی روزنامه‌ها بود که یک روز قبل از مراسم تشییع منتشر شد. گمان نمی کنم که هاپلی خودش را بابت این موضوع سرزنش کند، اما مردم به یاد می آوردند که چطور هاپلی رقیبش را شکار کرده بود و وقعی هم به کاستی‌هایش ننهاده بود. کنایه‌های آزاردهنده قالب جدیدی به خود گرفته بود. چیزی که روزنامه‌ها هر روز با آن دامن می‌زدند، مرا به این فکر انداخت که احتمالاً شما در مورد هاپلی و این مشاجره شنیده اید. اما همان گونه که تاکنون عنوان کرده‌ام، دانشمندان بیشتر در دنیای خودشان زندگی می کنند. به جرأت می توانم بگویم که نیمی از افرادی که هر ساله به دانشگاه پیکادیلی می روند نمی توانند بگویند که انجمنهای آموزشی در کجا واقع شدند. بسیاری حتی فکر می کنند که انجمن علمی نوعی چادر تفریحی است که همه نوع انسانی در آن با شادی کنار یکدیگر زندگی می کنند. هاپلی در افکارش نمی توانست پاوکینز را به دلیل مرگش ببخشد، چرا که در وهله اول او حیله‌گرانه از زیر حمله کوبنده شانه خالی کرد و رفت و در وهله دوم شکاف عجیبی در این باره در ذهن هاپلی ایجاد کرد. او به مدت 20 سال سخت کار کرده بود. گاهی تمام شبانه روز و هفت روز هفته را با میکروسکوپ، چاقوی جراحی، تور شکار و خودکار گذرانده بود و تمام اینها در جهت مخالفت با کارهایی بود که پاوکینز انجام میداد. شهرت اروپایی که به دست آورده بود تابع همین ناسازگاری و مخالفت بود. در نهایت برای اینکه بتواند در مشاجره اخیر پیروز شود، تمام تلاشش را به کار بسته بود و همین پاوکینز را کشته بود. و البته هاپلی را نیز از گردونه سخنرانی‌ها خارج کرد. و حتی پزشکش به او توصیه کرده بود که مدتی دست از کار بکشد و استراحت کند. به همین دلیل هاپلی به روستای ساکتی در کنت رفت و شب و روز به پاوکینز و چیزهای خوبی در مورد او که حالا دیگر بیانشان غیر ممکن بود می اندیشید. سرانجام هاپلی به این اندیشید که به چیزهای دیگری نیز علاقه‌مند است و پس از کلنجار رفتن با خود سعی کرد رمانی بخواند. اما نمی توانست پاوکینز را از ذهن خود بیرون کند. پاوکینز با آن چهره رنگ پریده و سخنانش در آخرین سخنرانی. هر جمله معنای زیبا برای هاپلی داشت. به داستانهای تخیلی روی آورد و متوجه شد که این چیزی نیست که بتواند ذهنش را آسوده کند. داستانهای سرگرم کننده شبه جزیره را خواند تا زمانی که مفهوم علت و معلولش به اندازه فراتر از تحمل توسط معجون شیطانی لطمه خورد. سپس به سراغ کیپلینگ رفت و متوجه شد که علاوه بر این که بی‌ادبانه و عوامانه است، هیچ چیزی را هم ثابت نمی کند. مردان علم محدودیت‌های خاص خودشان را دارند. سپس با ناخشنودی به سراغ کتاب بسانت فعال اجتماعی تحت عنوان دادگاه عالی رفت که ذهنش را به سوی انجمن‌های آموزشی و پاوکینز سوق داد. سپس به سراغ شطرنج رفت و آن را تا حدودی آرام بخش تر یافت. بر نحوه حرکات آغاز و وضعیت‌های کیش کردن حریف مسلط شد و کم کم می‌توانست بیل را هم مات کند. اما در آن هنگام که ریخت مهره شاه طرف مقابل خود را شبیه پاوکینز یافت که گوی ایستاده بود و به خاطر مات شدن شگفت زده بود، باعث شد تصمیم بگیرد از شطرنج هم دست بردارد. شاید مطالعه شاخه های جدید علم بعد از این همه کار عوض بهترین سرگرمی باشد. بهترین استراحت تغییر حرفه است. هاپلی تصمیم گرفت در مورد آغازیان تحقیق کند و به همین منظور یکی از آن میکروسکوپ های کوچکتر و رساله های هالیبات از لندن برایش ارسال شد. فکر کرد که شاید اگر بتواند نزاع قدرتمندی با هالیبات داشته باشد، امکان دارد دوباره به زندگی برگردد و پاوکینز را فراموش کند. به زودی با توجه به شور و حرارتی که در کار داشت، غرق در مطالعه ساکنین میکروسکوپی کنار دریا شد. در روز سوم مطالعه آغازیان بود که به حشره جدیدی که به مجموعه حشرات اضافه شده بود برخورد. تا دیر وقت با میکروسکوپ کار کرد. بر مبنای تمام تجربه هایی که از کار با میکروسکوپ حاصل شده بود، هر دو چشمش را باز نگه داشته بود. این تنها راهی است که از خستگی مفرط جلوگیری کرد. یک چشمش روی وسیله بود و تنها نقطه متمایز و نورانی دایره گرد زیر میکروسکوپ بود، جایی که یک آغازی قهوه‌ای به آرامی حرکت می‌کرد. هاپلی با چشم دیگر بی هدف نگاه می‌کرد که به صورت مبهمی قسمت برنجی دستگاه، بخش نورانی رومیزی، یک برگ از دفترچه یادداشت، پایه چراغ و سمت دیگر اتاق تاریک را می‌دید. ناگهان توجهش از یک چشم به چشم دیگر کشیده شد. رومیزی ملیل دوزی شده و رنگ روشنی داشت. طرح‌ها رنگ طلایی داشتند با پس‌زمینه مختصر قرمز سیر و آبی کمرنگ و خاکستری. ناگهان به نظر رسید که طرح‌ها جابجا شدند و لرزشی از رنگ‌ها در همین نقطه ایجاد شد. هاپلی سری سرش را عقب برد و با هر دو چشم نگاه کرد. دهانش از فرط تعجب باز مانده بود. پروانه بزرگی بود که بالهایش روی طرح پروانه‌ای رومیزی گسترده شده بود. حضور پروانه در اینجا عجیب بود، چرا که تمام پنجره‌های اتاق بسته بود. عجیب بود که هنگام بال زدن تا زمان قرار گرفتن در وضعیت فعلی توجهش را به خود جلب نکرده بود. عجیب این که رومیزی را برای فرود آمدن انتخاب کرده بود و از همه عجیب‌تر برای هاپلی این حشره شناس برجسته این بود که آن پروانه برایش ناشناخته بود. هیچ توهمی در کار نبود. پروانه به آرامی به سمت پایه چراغ نزدیک می‌شد. هاپلی در حالی که با آن پروانه خیره شده بود گفت: گونه جدید از بهشت، اونم در انگلستان. سپس دوباره به یاد پاوکینز افتاد. هیچ چیز بیشتر از این نمیتوانست پاوکینز را دیوانه کند و پاوکینز مرده بود. چیزی در سر و بدن حشره میتوانست پاوکینز را شگفت زده کند، همانطور که شاه شطرنج این کار را میکرد. هاپلی گفت: لعنت به پاوکینز، اما من باید اینو بگیرم. و به اطراف نگاهی انداخت تا بتواند وسیله‌ای برای به دام انداختن پروانه پیدا کند. به آرامی از روی صندلی برخاست. ناگهان حشره بال زد و به لبه حباب چراغ خورد و در سایه گم شد. هاپلی صدای پینگ را شنید. هاپلی با سرعت به سمت چراغ رفت و تمام اتاق روشن شد. حشره ناپدید شده بود، اما نگاه جستجوگرش پروانه را روی کاغذ دیواری نزدیک در دید. با قدم‌های آهسته به سمتش رفت، اما قبل از اینکه این مسافت را طی کند پروانه پرید و شروع به چرخیدن در اتاق کرد. برخلاف انواع دیگر این حشره ناگهان پرواز می‌کرد و تغییر مسیر می‌داد. به نظر می‌رسید که در یک لحظه ناپدید می‌شود و لحظه دیگر آشکار می‌شود. هاپلی که حباب چراغ را در دست نگه داشته بود به سمتش رفت و ضربه‌ای زد. آن را از دست داد و دوباره امتحان کرد. بار سوم ضربه‌ای به میکروسکوپ زد. وسیله کج شد، روی چراغ رومیزی افتاد و بعد با صدای زیادی روی زمین غلتید. چراغ رومیزی افتاد و با بدشانسی تمام خاموش شد. هاپلی در تاریکی ماند. ناگهان متوجه شد که پروانه روی صورتش نشسته است. این وضعیت دیوانه کننده بود. او هیچ نوری نداشت. اگر در را باز می‌کرد حشره از آنجا دور می‌شد. در تاریکی به وضوح چهره پاوکینز را دید که به او می‌خندد. پاوکینز از ته دل می خندید. هاپلی با عصبانیت ناسزا گفت و پا روی زمین کوبید.